رادیوی آزادی،
مجله خبری.
والدین یک جوانزن فوتیده در نویای عبدالرحمن جامع ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموای 23 ساله شوهر او را گناهکار دانسته می‌گویند در گذشتن چند دفعه با همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سیم بوره که من خیلی دختری من قرتق جاف کردگی بود. عروسک یا موهبدمو خیلی کردش بال نیساش بردن. یک بار دیگه در فدراسیای روسیه همی خیلی کردش. اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک.
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لاتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همینجا یک پای هست که واش زدوشینی هست است. از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیاه کبود کندگی نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویجوک یا جنراتور در حموم فوتیده است، ولی خانواده عایشه این را به اساس می‌دانند. تماس‌های با تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیب بیمارستان مرکزی نویای عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت، ولی دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار می‌کرده است، زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستی‌اش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته، با قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زنها بیشتر شده است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
بیش از 100 مهاجر تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده، از فرودگاه های مسکو اخراج یا بازپس فرستادند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می دهم. این مسافران می گویند روز 12 ژانویه به مسکو پرواز کرده بودند، ولی به جای وارد شدن به شهر سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکوفسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند.
این ایرپورت پرویکمون کردن بردن اجو محکمون کردن یک نیم سوتکا دا اویا جای محکم بودیم. ما باید شنبه پرواز میکردیم، مورا بردن ایرپورت دمدید و ایرپورت ژوکوفسکی با تاجیکستان رو میکردن.
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند.
سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شب پرسم روز که گپ میزنن قطی.
با گفته این مسافران آنها را بدون بغاج هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند.
تلفن میکوه، تلفن تا هیچی هم نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا میگیره نامعلوم ای وزی سیمو پاس با معلوم میشه که کی چند سال زده گام.
من بکنم 35 سال میکنم خیلی.
ای 5 تا 35.
چند نفر؟
90 کس. ای سریس.
سای علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تأخیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانیشان را برآورده کنند.
لیش نمره گفتن که چی با گفت
پاسپورت تلاش کردی. ما گفتم ای سالی 2016 تلاش کردیم، حدی 25 یا 26 شده. آه گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کردیم، گفتم چی با پرتینز دادی 10 سال نشده، ایمینم 25 26 داشتیش. شیدم میکور. میگردم آره میگه که برام اقامت ختون ده. جالب کی جامو جالب یاگون تا ترا قبول نمیکنیم. همه چی خیلی گونده. همه پاسترین هلادا گرفتار میکنن که در 10 متر اوس اوستو دگه میگه به برام او بخرم نمیمونه. همون خرد خورا که چخلای بگیندا لبی راست گپ کاپوست میورن همی یک کوسه ده کاپوست نه قراک سالاد خود بنامیالو ده پول پول نه پول بولو پلیتکا ده خوف کدگیم ده سوتکا ازو بچو گودک مایدا همه طرف خودم بود ای گودک مایدا سر کدگی تو مسافر ده بود مسافت 78 سالاره دپورت کان قتیمون اومد ریش شمیقه بچاش کسل ده خبر گرفت.
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون درباره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ژانویه درباره دلیل های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلیل ها آمار و اقدام های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشوند. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت با علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوغ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلایل غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنابر اطلاع خدمات فدرالی جراحیان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اعتراض‌های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید به رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سیجی ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می برند، کشته شدن بیش از 100 مامور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی های سخت اشاره می کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می باشد. در دهات و ولایت ها که نیروهای امنیتی نمی توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سریپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند به کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از رید های خونه به خونه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سالی موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل از این استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند چندان متشکل نمی باشند. یک مکی قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند. آنها بنیادی هستند از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلابی واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست. هیچ نفری مخالف به خطی مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش میخورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی میدهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بلبل شنیده کیم رو
Thank you. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعه کرد که تا به داد او و سه عضوی خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در مراجعه به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق و حقوق انسانی او پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعه الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من پدرم مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام پدر مادر و خواهرم را نوشتم، از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تنگرایی اسلامی گناهگار دانست از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغد بود پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعات های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خود آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. با گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهد حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیوی آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبه های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا سیدزن بین هم سیدزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است، طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاکه رسیدن. خوب می بینیم که بعدن چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکور سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاص به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست و همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب عثمان زاده شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است. به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی